الله الرحمن الرحیم. الجهت و ثانیت و حجیت و هذه الدلالات، اما دلالت الاقتضاء و تنبیه فلا شک فی حجیت ما اذا کانت هناکه دلالتون و ظهورون لانه من باب حجیت الظواهر ولا کلام فی ذلک الی آخر. عرض می شود که در باب دلالات سیاقیه، یعنی دلالت اقتضا و دلالت تنبیه و دلالت اشاره، فرمودن که در دو مقام ما بحث داریم. مقام اول مربوط بود به بیان تعریف این سه دلالت و همچنین بیان موارد کاربرد این سه دلالت که نمونه هاش رو ملاحظه کردیم. مقام دوم مربوط است به حجیت این دلالات سگانه. سوال این است که آیا دلالت اقتضا و دلالت تنبیه و دلالت اشاره حجیت هم دارند یا ندارند؟ منظور از حجیت این است که آیا مولا می تواند به یکی از این دلالات سگانه علیه عبد احتجاج بکنه و او را مؤاخذه بکند و متقابلا عبد می تواند به یکی از این دلالات سگانه در برابر مولا عذر بتراشد و بهانه درست کند و خودش را از عذاب و عقاب نجات بده یا نه؟ به عبارت جامع‌تر معنای حجیت اینه: حجیت دارن یعنی آیا متابعت اینها واجب هست یا متابعتشون واجب نیست. در یک کلامی از شارع یک دلالت اقتضایی پیدا کردیم، از این دلالت اقتضا حکمی استفاده میشه، این حکم هم متابعتش واجب هست یا واجب نیست. اگر از منطوق کلام شارع حکمی را استفاده می کردیم واجب الاتباع بود، اگر از مفهوم کلام شارع حکمی را استنباط می کردیم واجب الاتباع بود، اگر از دلالت سیاقیه کلام شارع حکمی را استفاده کردیم باز هم متابعتش واجب هست یا متابعتش واجب نیست. این معنای حجیت. در اینجا ایشون می‌فرماید که دلالات سیاقیه دو تاشون یک حساب دارن و یکیشون حساب دیگری. دلالت اقتضا و دلالت تنبیه حسابی دارن، دلالت اشاره حساب دیگر. اما اون دو قسم اول، در این دو قسم چون اصل و دلاله مقصود متکلم بوده، مراد متکلم بوده به قصد استعمالی، مسئله روی این جهت دور میزنه. در این دو قسم دلالت مسئله حجیت رو این دور میزنه. هر کجا که دلالت اقتضا در یک کلام به سرحد ظهور عرفی برسه، دلالت تنبیه در یک کلام به سرحد ظهور عرفی برسه، این میشه صغرای اصالت الظهور، مصداقی از مصادیق اصالت الظهور میشود و اصالت الظهور بعدن ثابت میشه که حجت. و هر کجا که دلالت اقتضا یا دلالت تنبیه به سرحد ظهور عرفی نرسه، عرفن نتوانیم بگیم که مراد تو از این کلام حتما این بوده. اگر به سرحد ظهور عرفی نرسد اون دلالت حجیتی نداره. هر کجا دلالت اقتضا و دلالت تنبیه به سرحد ظهور عرفی برسه، اون دلالت اقتضا و تنبیه از باب ظهور کلام و اصالت ظهور حجت. هر کجا به سرحد ظهور عرفی نرسد این معیاری و دلیلی بر حجیتش ما نداریم. ظهور کلام دلیل بر حجیتش داریم، غیر او را دلیل بر حجیتش نداره. این که میگیم به حد ظهور عرفی برسد حجت است، نرسد حجت نیست، منظور اینه. یه مرتبه این است که از ظاهر این کلام هر انسان عاقلی میتونه این معنا رو بفهمه، ظهور عرفی داره. هر انسان عاقلی هم که مدرسه نرفته اما عقل فطری رو داره، درک و شعور رو داره، تا این کلام رو بهش بدی میگه مراد متکلم این بوده، اون لازم رو میتونه بفهمه. این میشه ظهور عرفی که هر انسانی با عقل فطری میتونه درک بکنه و میتونه تصدیق بکند که مراد متکلم این بوده، قضاوت بکند که مراد متکلم این بوده. این میشه ظهور عرفی، ارزش داره. اما اونجایی که به حد ظهور عرفی نرسه، منظور اینه یک مجتهد یا یک مفسر با دقیق شدن در یک آیه یا روایت قرائنی از این طرف و اون طرف سرهم میکنه روی استدلالاتی که در ادبیات و در غیر اینها خونده، قرائنی سرهم میکنه و از این قرائن یه نکته رو استخراج میکنه، میگه به نظر من مراد از این آیه اینه. اگر این باشد، این گونه دلالت باشه که با قرائن استخراج شده، این به حد ظهور عرفی نرسیده. عقلای عالم چنین ادراکی نداشتن و چنین قضاوتی هم نداشتن. جناب عالی رفتی با استدلال یه چیزی رو به دست آوردی، به حد ظهور عرفی نرسیده، لذا در فروع در احکام فرعیه اعتباری نداره. به حد ظهور عرفی برسد ارزش داره، به حد ظهور عرفی نرسه ارزشی نداره. این مال دلالت اقتضا و دلالت تنبیه. و اما قسم سوم، قسم سوم که دلالت اشاره باشه، این قسم از دلالت از باب ظهور کلام که قطعا حجیتی نداره، از باب ظواهر بلا شبهه حجیتی نداره، و بلکه اساسا دقت بکنید، گرچه که مانع وجود داره، بلکه اساسا نام این قسم را دلالت گذاشتن مسامحه داره، نام این قسم را دلالت نامیدن مسامحه داره. بهتر آن است که اسمش رو بگذاریم اشاره، نگیم دلالت اشاره، بگیم خود اشاره. اسمش رو بگذاریم اشعار، بوی دلالت ازش میاد اما دلالت نیست. اشاره بهش بگیم، اشعار بهش بگیم. دلالت اشاره گفتن مسامحه داره. چرا؟ چرا مسامحه داره؟ زیرا که ما در مقدمه هشتم کتاب اصول فقه ادعا کردیم که الدلالت و تابعتون للاراده، دلالت منحصراً وقتی است که تابع اراده باشه، متکلم از این کلام اراده و قصدی هم داشته باشد. اما دلالتی که اراده درش نباشد، دلالت تصوریه، گفتیم او را دلالت نامیدن غلطه، این تقسیم بندی غلطه، او دلالت نیست، از باب تداعی معانی است، اسم خاص خودشو داره. ما اونجا گفتیم که دلالت تابع اراده است و نتیجه گرفتیم که فدلالت و منحصرتون در دلالت تصدیقیه، یعنی این که مخاطب تصدیق بکند که متکلم از این کلام این معنا رو چه کرده؟ اراده کرده. این معنای دلالت بود. و در دلالت اشاره دیروز گفتیم که اصل دلالت اصلا مراد نیستش، یشترت و فیها علا عکس سابقته، این که اصل دلالت مراد متکلم به قصد استعمالی نباشه، متکلم از این کلام این معنا را اراده نکرده مستقیما، بل مطابقه بل ملازمه ای که لزومش بیان باشه اراده نکرده. این عقل است که آمده نشسته با محاسبه، با دقت، با تصورات سگانه یک نتیجه گرفته، یک حکمی را استخراج کرده و نامشو گذاشتیم دلالت تبعی، دلالت اشاره‌ای. پس دلالت اشاره از باب ظهورات قطعا نیست که بگیم ظاهر کلام اینه، مراد متکلم اینه اصلا و ابدا. این اصلا متکلم اراده نسبت به این معنا نداشته، این معنا مراد متکلم نبوده که بگیم این اراده شده یا نشده، ظهور دارد یا نداره، از باب ظهورات قطعا نیست، و بلکه نامش رو دلالت گذاشتن مسامعه داره، چون دلالت آن است که اراده درش باشه، در این دلالت اراده نیست. بنابراین از باب ظواهر خارج میشه، صغرای اصالت و ظهور نیست، داخل میشه در مبحث ملازمات عقلیه، داخل میشه در بحث ملازمات عقلیه که عقل ما بعد از ادراک ملزوم و اثبات ملزوم و ادراک ملازمه بین این ملزوم و اون لازم، اثبات ملازمه، بعد از اثبات ملزوم و اثبات ملازمه اثبات لازم میکند، نتیجه میگیرد وجود لازم را، اون داخل در ملازمات عقلیه است که احتیاج دارد ملزوم اثبات بشه، یک، ملازمه اثبات بشه، دو، این دوتا که اثبات شد اونگاه خود به خود اون لازم و اون نتیجه اثبات میشه. مثلا در همین مثال وجوب ذل مقدمه ملزومه، این باید اثبات بشه، ثابت بشود که ذل مقدمه واجبه، بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه هم باید ثابت بشه که ملازمه هست، ملازمه هم که ثابت شد لازم که وجوب مقدمه باشه ثابت میشه، یثبت لنا که این مقدمه در نزد شارع هم وجوب داره، داخل در باب ملازمات عقلیه میشه، در اون باب ما احتیاج به این دو امر داریم، باید ملزوم رو اثبات بکنیم، ملازمه رو اثبات بکنیم تا بعد این لازم اثبات بشه. داخل در اون باب که شد اونجا بعدن میاد در بعضی موارد ملازمه قابل قبول هست، قابل اثبات هست، مثل باب مستقلات عقلیه، مثل باب دلالت نهی بر فساد که بحثش میاد، و در بعضی موارد هم این ملازمه عقلیه قابل اثبات نیست، قابل قبول نیست، مثل باب مقدمه واجب، این مقدمه واجب رو که تا حالا بحث میکنیم هنوز نظر حق رو اظهار نکردیم، اونجا ثابت میکنیم که چنین ملازمه بین این دوتا نیستش، مقدمه واجب وجوب شرعی نداره، حالا در جای خودش. مسئله دلالت اشاره از باب ظهورات خارج، در باب ملازمات داخل، در باب ملازمه بعدن اثبات میشه، باید ملزوم ثابت بشه، ملازمه ثابت بشه تا به نتیجه برسیم، هر کجا این دو امر ثابت شد به نتیجه میرسیم، هر کجا ثابت نشد به نتیجه نمیرسیم. پس مسئله دلالت اشاره داخل در اون بابه، صغرای از صغریات حکم عقل است، تازه بعد از این که ملازمه اثبات شد باید ثابت بکنیم که این حکم عقل، این ادراک عقلی حجیت دارد یا نداره، به این وسیله حکم شرعی استکشاف میشه یا استکشاف نمیشه. اون دوتا دلالت قبلی صغرای اصالت و ظهورن، این دلالت سومی صغرای حجیت العقل، صغرای حکم عقله، اگر حکم عقل رو حجت دانستیم این هم حجته، حجت ندانستیم این یکی هم حجت نیست، این هم مربوط به حجیت شد. الجهت و ثانیه حجیت و حاضر دلالات، اما دلالت الاقتضاء و تنبیه فلا شک فی حجیت ما، این دو قسم اولی و دومی شبهه نیست در حجیت این دو دلالت، اذا کانت هناک دلالت و ظهور، البته اگر این معنا باشه دلالت و ظهور باشه، عطف تفسیر ظهور عرفی درست بشه که عرف بگد مراد متکلم این بود، اذا کانت هناک در مورد این دو تا دلالت دلالتی و ظهوری باشه، ظهوری باشد یعنی عرف بتونه قضاوت بکند که مراد متکلم اینه، اگر این شد حجته، چرا حجته؟ زیرا که این حجیت من باب حجیت ظواهر هست، لأنه این حجیت این دوتا در این صورت از باب حجیت ظواهره، ظهور که آمد صغرای اصالت و ظهور میشد، اصالت و ظهور قطعا حجیت داره، شکی نیست، زیرا که این حجیت در این دو قسم اذا کانت هناک فکزا از باب حجیت ظواهر است، ولا کلام در حجیت ظواهر، اون اجماعی است، اتفاق عقلا برش قائم هست که در باب خودش میاد. و اما دلالت اشاره فحجیتها من باب حجیت ظواهر محل نظر نشکل، دلالت اشاره دیگه از باب ظواهر نمیتونه حجت باشه، از این باب نیست. حجیت این دلالت از باب حجیت ظواهر محل نظر و شک است، قابل اشکاله. چرا قابل اشکاله؟ لند تسمیتها به دلالت من باب المصابهه، اساسا این دلالت نیست، اینجا ظهوری در کار نیست، متفاهم و عرفی در کار نیست. زیرا که تسمیه این دلالت اشاره را به دلالت از باب مصابهه و مجازگویی است. چرا مصابهه باشه؟ از المفروض و انها غیر مقصودته، فرض این است که این دلالت مقصود متکلم نیست به قصد استعمالی، ظهور و عرفی نداره، نمیتونیم بگیم مراد شما اینه، این مقصود متکلم نیست در این کلام. و دلالت و تابعت و للاراده، و حال اون که ما در مقدمه هشتم گفتیم دلالت تابع اراده است، باید اراده باشد، باید قصد باشه، اینجا قصد نیست، پس دلالتی هم نیست، ظهوری نداره. ظهور که نداشت مسئله داخل در اون دقت عقلی میشه، ملازمات عقلی یکی میگه. و حقها، حق این دلالت این است که انتسب با اشارتن و اشارن، فقط کلمه دلالت را ازش برداریم، فقط نامش رو میدونیم اشاره. اشارهی به این معنا داره غیر مستقیم، اشاری به این معنا هست، بوی این معنا ازش میاد. انتسب با اشارتن و اشارن فقط به غیر کلمه دلالت و لفظ دلالت. فلیست هیه، پس نیست این دلالت اشاره از باب ظواهر پیشه این، یعنی ربطی به ظواهر نداره، ظواهر اوناییست که بتونیم بگیم مراد متکلم این بوده، کلام رو در این معنا استعمال کرده، نه اینجا اینطوری نیستش. حتی تکون این دلالت اشاره حجت از این جهت، نه از جهت ظواهر، سقرای اصالت و ظهور نیست. پس از چه بابه؟ نهیه این دلالت اشاره حجتون از باب ملازمه عقلیه، داخل در باب ملازمات میشه. عقل ما اگر ملزوم رو ثابت کرد، ملازمه رو ثابت کرد، این لازم رو ثابت میکنه، دلالت اشاره مال اونجاست. این دلالت اشاره از باب ملازمات عقلیه است، البته حیث تکون ملازمه تر، اگر ملازمه باشد، اونجایی که ملازمه باشه، حالا کجا هست کجا نیست در بحث خودش، در مقدمه واجب ملازمه وجود نداره، در جای خودش ثابت میشه. حیث تکون رو هر کجا که ملازمه باشه، مثل مستقلات عقلیه که ملازمه دارد، بعضی از غیر مستقلات ملازمه دارد در جای خودش. فیستکشف منها لازمها، اگر ملازمه بود استکشاف می شود از این ملازمه، لازمه این ملازمه، ملزوم باید ثابت بشه یک، ملازمه ثابت بشه دو، این دوتا که ثابت شد نتیجه می گیریم اثبات لازم را. یستکشف منها لازمها، حالا این لازم سوان کار این لازم حکم از احکام شرعیه باشه، مثل وجوب مقدمه، وجوب مقدمه حکم است، بطلان صلات در دار قصری حکم است، اینا احکامی است که در اونجا به ملازمه مطرح، یا غیر حکم باشد، غیر حکم مثل اون اقل مدت حمل که 6 ماه بود، اون دیگه حکم نیست، یه موضوع خارجی است، از اون دو تایه استفاده شد. یا مثالی که ایشون میذارن، مثل اخذ به لوازم اقرار مقر و لم یکن قاصدا لها، عرفاً اگر مقر آمد اقرار کرد به لوازم اقرارش، او را اخذش میکنن، ملزمش میکنن. اقرار کرد که این عبایی که تو دوش منه مال زیده، این کتابی که دست من است مال بکره، 1000 تومن هم امر از من طلبکاره، همین که اقرار کرد قاضی دستشو میگیرد، یالا ملتزم به لوازم اقرارت باید بشی، عبا رو به زید بده، کتاب رو به عمر بده، 1000 تومن به بکر بده، مثلا هر جوری که اقرار کرده، لوازم اقرار این مقر رو بهش عقد میکنند. این دیگه باز از ظاهر کلام نیست، دلالت ظهوری نیست، عقد به لوازم اقرار مقر لازمه کلام هست. ممکنه اون آقا بگه که آقا به حضرت عباس من مرادم نبوده، شوخی کردم، این معنایی رو که از کلام من فهمیدید من شوخی کردم، مراد من نبوده، میگه فایده نداره، لوازمشو بایستی ملتزم میشه. مثل اخذ به لوازم اقرار مقر و لم یکن این مقر قاصدن بر این لوازم را، میگه که مراد من نبوده، او کان منکرن لملازمه، میگه که بین حرف من و بین این لوازم که باید بدم ملازمه نیستش، نخیر من قبول ندارم، میگه فایده نداره، به مجرد اقرار عقل میگه که بایستی اینها رو بپردازم. ملازمه عقلی اگر باشد باشه، نباشد هم نباشد. وصیتی در باب خودش، همین باب دومی که بعدن مطرحه، در بخش ملازمات عقلیه ایشان، باب الخامس نه سادس، العام و بالخاص. عرض می شود که باب پنجم از ابواب مباحث الفاظ مربوط است به باب عام و خاص. در این باب مجموعاً 2 مقدمه داریم و 11 مسئله اصلی. اما 2 مقدمه، مقدمه اولا پیرامون چهار اصطلاح هست، تعریف و ترجمه چهار اصطلاح. یک، کلمه عام به چه معناست؟ دو، کلمه خاص به چه معناست؟ سوم، کلمه تخصیص به چه معناست؟ چهارم، کلمه تخصص به چه معناست؟ این چهار تا اصطلاح. قبل از این که این چهار اصطلاح رو معنا بکنیم و تعریف بکنیم، ایشون به یه نکته اشاره میکنن که قبلا هم اشاره شده، و اون نکته این است که تعریفاتی که در علم اصول مطرح میشه، به هر بابی که میرسیم اون باب رو، عنوان بحث رو معنا میکنیم. عام یعنی چه؟ خاص یعنی چه؟ مطلق یعنی چه؟ مقید یعنی چه؟ اینا تعریفاتی که در علم اصول مطرح می شود یک سلسله تعریفات لفظیه هستند، لغتی را به لغت دیگر معنا کردن، عبارتی را به عبارت آسان‌تر تبدیل کردن، این منظور یک سلسله تعریفات لفظیه هستند، نه تعریفات حقیقیه و ماهویه. تعریف به جنس و فصل نیست، در مقام شناسوندن ماهیت این الفاظ و کلمات نیستیم، فقط اون معنای عرفی و لغویش رو بخوام بیان بکنیم که به درد ما میخوره. این تعریفات یک سلسله تعریفات لفظیه هستن، نه ماهویه و حقیقیه. فعلاهازا اشکالاتی که به این تعریفات وارد میشود، این اشکالات غیر وارد هست. اشکال میکنن که این تعریفات جامع افراد نیستن، این تعریفات مال اغیار نیستن، بالاخره تعریف مال بشره، مال معصوم که نیست که جامع باشه. بشر هرچم که محیط باشد، عالم باشد، یک گوشه کار رو ممکنه یادش بره، فراموش بکنه. اشکالات به این که جامع افراد نیستن یا مال اغیار نیستن، این اشکالات به این تعریفات وارد نمیشه. اونا مال تعریفات منطقی هست، مال تعریفات فلسفی هست که ماهیت اشیا رو معنا بکنه، جنس و فصل اشیا رو برای ما بیان میکنه. بنابراین این تعریفات، تعریفات لفظیه و اون اشکال به جامع بودن و مانع بودن در اینجا وارد نیست. حالا بعد از این که نکته رو بیان میکنن، اون چهار تا اصطلاح رو معنا میکنن. اصطلاح اول، کلمه عام به چه معناست؟ تعریفی که برای عام میکنن اینه، می‌فرماید که عام عبارت است از اون لفظی که به توسط معنا و مفهومش، نه به توسط خود عبارت، عام عبارت است از اون لفظی که به توسط معنا و مفهومش شامل شونده باشد و فراگیرنده باشد جمیع افراد و مصادیقی را که این عنوان عام در اونها قابل صدق است و قابل انطباق است. این تعریف جامع. تکرار میکنه، عام عبارت است از اون لفظی که به توسط معنا و مفهومش شامل شونده باشد و فراگیرنده باشد جمیع افراد و مصادیقی را که این عنوان عام بر اونها قابل صدق است و قابل انطباق است. این معنای عام. مثلا میگیم که اکرم العلماء، این العلماء عام است. عام است یعنی چه؟ یعنی شامل می شود جمیع افراد و مصادیقی را که عنوان عالم بر اونها قابل صدق است. به هر فردی که یقال له عالم، این کلمه شامل اونها میشه. عام است یعنی شامل می شود جمیع افراد که این عنوان عالم بر اونها قابل تطبیق است، قابل صدق. مصداق این عنوان است. یا کلمه کل شیء عام است. کل شیء عام است یعنی شامل می شود جمیع چیزهایی را، جمیع مصادیق و افرادی را که عنوان شیئون بر آنها صدق میکنه، چه جماد باشه، چه نبات باشد، چه حیوان باشد، چه مادی باشد، چه مجرد باشد، بر همه اینها گفته میشه. کل انسان عام است، شامل میشود هر فردی از افراد انسان را. این معنای کلمه عام. و گاهی دقت بکنید، و گاهی این لفظ عام که معناشو گفتیم، گاهی این لفظ عام بر خود حکم شرعی اطلاق میشه، بر خود حکم شرعی میگیم این حکم عام است. گاهی کلمه عام بر خود حکم اطلاق میشه، میگیم این حکم عمومیت داره. عمومیت داره یعنی چه؟ یعنی این حکم برای جمیع افراد موضوع ثابته؟ عام است. یعنی این حکم برای جمیع افراد موضوع چیه؟ ثابته. مثلا وجوب صلات عام است. وجوب صلات عمومیت داره، یعنی برای همه مکلفین، همه انسان ها ثابته. وجوب معرفت الله عام است، یعنی برای همه افراد بشر ثابته. این حکم عمومیت دارد، یعنی برای جمیع افراد موضوع هست. یا این حکم عمومیت دارد، یعنی برای جمیع افراد متعلق ثابته. موضوع یا متعلق، متعلق در افعال اختیاریه میگن کل صلاتن کذا، موضوع در اعیان خارجیه، در امورات خارجیه که قبلا اینا رو معنا کردیم. این حکم عام است، یعنی برای جمیع افراد موضوع ثابته. این حکم عام است، یعنی برای جمیع افراد متعلق ثابته. این حکم عام است، یعنی برای جمیع مکلفین ثابته. به موارد مختلفه این تعبیرات مختلف میشه. این حکم عام است، یعنی ثبت برای جمیع افراد مکلف. وجوب صلات عام است، برای همه مکلفین هست، زن باشد یا مرد باشه، حر باشد یا عبد باشه، در مقابل حکمی که خاص باشد که بعداً مطرح میشه. وجوب معرفت الله عام است، یعنی برای جمیع افراد مکلف ثابته. چه کافر باشد، چه مسلم باشه، چه مرد باشد، چه زن باشه، چه عبد باشد، چه حر باشه، در خود حکم شرعی اطلاق عام میشه، به لحاظ این که شامل تمام افراد موضوع میشه، شامل تمام افراد مکلف میشه، شامل تمام افراد متعلق میشه و امثال این. این معنای کلمه عام. اصطلاح دوم، کلمه خاص. خاص نکته مقابل عامه، دیگه معناش روشنه. خاص عبارت است از اون لفظی که شامل بشود و دربر بگیرد بخشی از افراد موضوع را، شامل شونده باشد بعضی از افراد و مصادیقی را که این عنوان بر اونها قابل صدقه. نه تمام افراد، همه افراد را شامل نمیشه، بعض را. مثلا میگیم اکرم بعض العلماء، اکرم بعض الهاشمیین، اکرام بکن بعضی از افراد سید را، بعضی از هاشمیین را. این شامل تمام افراد هاشمی دیگه نمیشه، شامل یک دسته میشه، اکرم بعضی را. این هم تعریف خاص. همونطوری که در عام گفتیم گاهی وقتا بر خود حکم شرعی این کلمه اطلاق میشه، در خاص هم قصه همینه. کلمه خاص هم گاهی بر خود حکم شرعی اطلاق میشه. میگیم این حکم شرعی خاصه است. یعنی چه خاصه؟ یعنی اختصاص دارد به بعضی از افراد موضوع، برای همه افراد ثابت نیست. اختصاص دارد به بعضی از افراد مکلف، برای همه مکلفین ثابت نیست. مثلا جهاد خاص است، وجوب جهاد خاص است، یعنی اختصاص به مردها داره، برای زنها نیست. وجوب جمعه خاص است، یعنی اختصاص به رجال داره، برای نساء نیست. این حکم حکم خاص است، یعنی اختصاص به یک دسته از مکلفین داره، مال همه نیست. چطور شامل میشه؟ چرا؟ موضوع که به بس که قابل صدق برای همه افراده، بس که آمد یک دسته را میگیرد، همه را نمیگیره. العدول که آمد یک دسته را میگیرد، همه را نمیگیره. تخصیص معناش همینه. عنوان عام به جای خودش باقی، عمومیتش در جای خودش محفوظه، ولی این قیدها را که بهش اضافه میکنیم میشه خاص، یعنی بعض الافراد دیگه شامل جمعی افراد نمیشه. دقت نکردیم. کلمه سوم و اصطلاح سوم کلمه تخصیص. تخصیص معنیش اینه، تخصیص عبارت است از این که بخشی از افراد موضوع را، بخشی از افراد موضوع را خارج بکنیم از تحت عنوان عام حکمن، یعنی حکمی که برای بقیه است برای اینها نیست. بعضی از افراد موضوع را خارج کردن از تحت عنوان عام حکمن، پس از این که این بعض الافراد موضوعاً داخل هستند، از مصادیقن، موضوعاً داخل در این عنوان هستند، یعنی این عنوان بر اونها نیز قابل صدق هست، اما حکمن داخل در این عنوان نیستن. حکمی که برای سایر افراد ثابته برای این دسته ثابت نیست. این نامش تخصیصه. تخصیص در یک کلمه خروج حکمی را میگویند، نه خروج موضوعی. اینا مصداق عالمن، اینا هم عالم هستن، ولی حکمن از این عنوان خارجن. حکم وجوب اکرام که برای سایر افراد ثابت است برای این دسته ثابت نیست. این معنای تخصیصه. مسئله تخصیص در علم اصول مسئله مستثنای متصل هست در ادبیات. این همون مستثنای متصله. جا ام القوم الا زیدن، زید موضوعا داخل در قومه، یکی از افراد قوم است، مصداقی از مصادیق قومه، اما حکمن چطور؟ خارج هست. حکم مجی برای سایر افراد ثابت ولی برای زید ثابت نیست. این معنای تخصیص. تخصص دیگه چیه؟ تخصص اصطلاح چهارم. تخصص معنیش اینه عبارت است از این که بعضی از افراد از همون ابتدا داخل در تحت این عنوان نبودن تا این که ما بعدن اینها رو خارج بکنیم و حکم رو بر اونها ثابت نکنیم. تخصص یعنی بعضی از افراد از همون اول داخل در این عنوان نبودن و موضوع خودشون خارج بودن، نه این که از اول داخل بودن و ما آمدیم حکمن اینها رو استثناء کردیم. این معنای تخصص. و در یک کلام تخصص عبارت است از خروج موضوعی. تخصص عبارت است از خروج موضوعی، یعنی این افراد موضوعاً و مفهوماً به کلی بیرون بودن، از اول داخل در عنوان نبود. مثلا میگه که اکرم العلماء الا الجهال منهم، الا الجهال منهم دیگه ندارد. اکرم العلماء الا الجهال. خب این جهال که استثناء شده این تخصص هست. جهال از اول داخل در تحت علما نبوده است که بعدن بیاد تخصیص بخوره و استثناء بشه، از اول خود به خود از تحت این عنوان خارج بوده. این معنای تخصص میشه. مسئله تخصص در علم اصول مسئله استثنای منقطع هست در ادبیات. این همون مستثنای منقطع هست. جا ان القوم الا همارن، همار از اول داخل در قوم نبوده است که حکم برش باشد یا نباشد. خب حالا عبارت رو عنوان بحث ما دارد الباب و سادس. کتابا اشتباه داره، الباب و سادس، باب سادس نیست، باب خامس هم. العام و الخاص تمهیدون مقدمتون. العام و الخاص هما این دوتا من المفاهیم الواضحت البدیهیه، از اون اصطلاحاتی هستن که این صفت دارن واضحن و این صفت دارن بدیهی و روشنن. التي اون مفاهیم واضحی که لا تحتاج و الى تعریف، احتیاج به تعریف و توصیف نداره، الا برای شرح لفظ، یعنی معنا کردن لفظ. این کلمه رو یک کمی بازترش میکنه، شرح لفظ و تقریب معنا به سوی ذهن انسان، همون کاری که اهل لغت میکنن، کلمه رو به کلمه دیگر معنا میکنند. اصولی هم همین جوره، یک کلمه رو برمی‌داره به عبارات روشن‌تری معنا میکنه، و الا در صدد جنس و فصل نیست. فلذالکه به خاطر همین جهت که معنیش روشنه، لا محل لتعریف ما، نیست محلی و جایگاهی برای تعریف کردن این دوتا به تعریف حقیقیه. تعریف ماهوی که به جنس و فصل باشه در اینجا نیست. وقتی که نبود اشکالاتی هم که مطرح میشه وارد نیست. این جامع نیست، اون مانع نیست، اونا مال تعریفات حقیقی است، مال اینها نیست. والقصد من العام، قصد مصدر است به معنای اسم مفعوله، یعنی والمقصود من العام. مرادمون از کلمه عام اینه اللفظ و شامل و به مفهومه، لفظی است که فراگیرنده است و شامل شونده است به توسط مفهومش. مفهوم خود لفظ که عام و خاص نداره، به اعتبار معنیش هست که عام است، به اعتبار معنیش هست که خاص. لفظی که شامل شونده است به واسطه مفهومش و معنیش، این را مر جمیع اون مصادیقی را، ما یعنی افراد و مصادیقی را، لجمیع ما، مر جمیع اون مصادیق و افرادی را که یصلح و صلاحیت دارد، به شایستگی دارد، انطباق یعنی صدق عنوان اون عام علیه بر اون ما، بر اون افراد شامل می شود جمیع افراد و مصادیقی را که این عنوان عام قابل صدق بر اونها باشه، قابل انطباق بر اونها باشه. در چی ناحیه شامل میشه؟ فی ثبوت الحکم له، این متعلق به شامل شامل میشود جریع افراد را در این جهت در ثبوت حکم برای اون جریع افراد، فی ثبوت الحکم برای اون جریع افراد. این تعریف عام. وقد یقال للحکم انه انه عام ایزن، گاهی به خود حکم شرعی این تعبیر اطلاق میشه، میگه حکم شرعی عمومیت داره. وقد یقال للحکم، از برای حکم، اون تعریف بالا که تعریف اصلی است مال موضوع هست، این عنوان که موضوع حکم است عام است، یعنی شامل جمعی افراد میشه، حالا به خود حکم میگه. وقد یقال للحکم انه، این حکم، حکم شرعی عام است ایزن، همونطوری که به اون موضوع عام گفته میشد، به خود حکم هم میگیم عمومیت دارد. به این جهت به اعتبار شمول این حکم مر جمیع افراد موضوع را، موضوع افراد موضوع، این حکم عام است، کل شیء طاهر، حکم طهارت عام است، یعنی برای تمام افراد شیء اون ثابته، برای تمام افراد شیء اون هست، شمولش مر جمیع افراد موضوع را، مثل کل شیء طاهر، طهارت عام است یعنی شامل هر شیء از اشیاء میشه، یا شمولش مر جمعی افراد متعلق را، صلات متعلقه، کل صلاتن مثلا واجب، کل صلاتن کذا، وجوب عام است، شامل جمعی افراد صلات میشه، یا شمولش مر جمعی افراد مکلف را، مثل وجوب معرفت الله، وجوب معرفت الله عام است، یعنی برای جمعی مکلفین ثابته، چه مکلف کافر باشد، چه مسلم باشد، چه زن باشد، چه مرد باشد، برای همش. وقد یقال و به خود حکمم عام گفته می شود، به این اعتباراتی که ملاحظه کردیم. ملقصد و ملل خاص، باز مصدر و معنی اسم مفعول است، مقصود من از کلمه خاص اینه، الحکم الذی لا یشمل الا بعض افراد موضوعه، خاص یعنی اون حکمی که اینجا آورده برعکس کرده تعریف اصلیش، همونیست که در بالا گفتیم، خاص به خود اون لفظ میگن که شامل بعضی از افراد میشه، گاهی هم به خود حکم گفته میشه. مقصودمون از خاص اون حکمی است که لایشمول و شامل نمیشه مگر بعضی از افراد موضوع را، مثل این که میگیم بعض الاشیاء کذا طاهرون، این طهارت مال بعضی از اشیاء است، مال تمام اشیاء نیست. یا العالم العادل یجب و اکرام، و وجوب اکرام مال عالم عادل هست، بعضی از افراد عالم مال همه نیست، شامل می شود بر بعضی از افراد موضوع را، بله مگر بعضی از افراد موضوع را، مثل عالم عادل، یا بعضی از افراد متعلق را، مثل فرض کنید که صلات در دار مباح، این صلاتی که در دار مباح باشد واجب است، کل صلات واجب نیست، یا شامل می شود بعضی از افراد مکلف را، مثل وجوب جهاد بر رجال، نساء هم مکلفن ولی جهاد بر اونها نیست، وجوب جمعه بر رجال، زن هم مکلفه ولی این وجوب جمعه مال زن نیست، مال بعضی از افراد مکلف. یا تعریف دیگر، انهو یعنی خاص، اللفظ و دال و علا ذالک، لفظی است که دلالت میکند بر بعضی از افراد موضوع متعلق، شامل تمام افراد نمیشه. و تخصیص، معنای تخصیص اینه، هوه اون تخصیص عبارت است از اخراج و بعض الافراد ان شمول الحکم العام، ان شمول الحکم العام، تخصیص عبارت است از اخراج نمودن، بیرون بردن بعضی از افراد موضوع از شمول و فراگیری حکمی که این صفت دارد عام است. اگر اینجا الحکم بدون الف بلام باشه مناسب تره، حکم العام، العام یعنی اون موضوعی که عام است، اون موضوع عام حکمی داره، اون حکم برای این بعض الافراد ثابت نیست، ان شمول حکم العام نه الحکم العام. اخراج بعضی از افراد موضوع از شمول حکم عام نسبت به این افراد موضوع، بعد امکان اللفظ و لفظ یعنی عام، پس از این که این لفظ عام مثلا علما فی نفسه و فی ذاته یعنی قطع نظر از تخصیص، شامل الله و شامل شونده بود مر این بعض الافراد را، لولا تخصیص، خودشون هم گفتن اگر تخصیص نبود شامل میشد. این همون استثنای متصله. عبارت کوتاهش هم خروج حکمی، تخصیص خروج حکمی را گویم، و تخصص هو ان یکون اللفظ، این لفظ عام از همون اول امر، یعنی بلا تخصیصه، بدون اینکه تخصیص بخوره، از ابتدا غیر شامل بود مر این فرد را، این فردی را که مشمول حکم نیست، این جهال، از اول علما وجوب اکرام دارن، جهال رو شامل نشد تا بعدن بخواد خارج کنه. تخصص عبارت است از خروج موضوعی. مقدمه دوم، مقدمه دوم مربوط است به تقسیم عام، عام به طور کلی در یک تقسیم منقسم میشه به سه قسم. عام استقراقی داریم، عام مجموعی هم داریم، عام بدلی هم داریم. عام استقراقی، مجموعی، بدلی. هر یکی از اینا رو تعریف بکنیم و بحث رو تمام بکنیم. عام استقراقی معناش این، عام استقراقی آن است که حکم برای جمیع افراد موضوع ثابت شده، حکم برای جمیع افراد موضوع ثابت شده، اونه بیر کیفیت. حکم برای جمیع افراد و موضوع ثابت شده بین کیفیت که هر فردی از افراد استقلالاً و علاهده موضوعیت دارد. هر فردی از افراد استقلالاً و علاهده موضوعیت دارند و در نتیجه به تعداد هر فرد امتثال داریم و عصیان داریم. این عام استقلال. حکم برای جمیع افراد و موضوع ثابته به نحوی که هر فردی از این افراد علاهده و استقلالاً موضوعیت دارن و به نتیجه به تعداد هر فردی از افراد امتثال درست میشه و عصیان. مثلا میگیم که اکرم کل انسانه، اکرم کل انسانه، این عام استقراقی. حکم وجوب اکرام برای هر فردی از افراد انسان ثابته و هر فردی هم در این حکم استقلال داره، به حیثی که اگر یک فرد رو اکرام بکنم به همین اندازه امتثال شده، 10 تا فرد رو اکرام بکنم به همون اندازه امتثال شده، همه رو اکرام بکنم باز به تعداد هر فردی امتثال شده، اگرم هیچ کدوم اکرام نکنم به تعداد هر فردی عصیان شده، معصیت شده، معصیت مولا تحقق پیدا کرده و جای عقاب و عذاب. اینو میگن عام استقراق. عام مجموعی چیه؟ عام مجموعی آن است که حکم برای مجموع افراد موضوع من حیث المجموع ثابت باشه، بما هو مجموعون. حکم برای مجموع افراد موضوع من حیث المجموع، به حیثی که هیچ فردی در اینجا استقلال نداره، کل فردن جزء الموضوع هست، کل فردن من الافراد جزء موضوعه، مجموع روی هم رفته میشه تمام موضوع، یک حکم بیشتر ندارد. اون وقت در اینجا اگر چنانچه تمام افراد موضوع در خارج اکرام شدن، امتثال تحقق پیدا میکنه، یک امتثال. اگر تمام افراد موضوع در خارج اکرام نشد، مساویست که هیچ فردی اکرام نشه یا بعضی از افراد اکرام بشن و بعض دیگر اکرام نشن، که انه هیچ عملی و هیچ امتثالی صورت نگرفته. مجموع من حیث المجموع مطلوب است. اگر همه اکرام شد امتثال آمده، یک امتثال. اگر همه اکرام نشد، چه هیچ اکرام نشه و چه بعضی اکرام بشه و بعضی اکرام نشه، در هر دو صورت این دستور امتثال نشد. مثلا دستور داریم که یجب علیکم اعتقاد به انبیا، مثلا اعتقاد به انبیای خدا، این عمومش مجموعیه. این چنین نیست که اگر از 124,000 نفر به 10 تا معتقد بودم به بقیه نشدم امتثال شده باشه، نه. اگر به همه اعتقاد پیدا کردم، یک امتثال آمده، این اعتقاد درسته، نشد عصیان شده، معصیت در عقیده کیفر داره. دستور داریم ایمان به ائمه باید داشته باشیم. اگر انسان به 12 تا امام به همه معتقد شد، یک امتثال کرده، جدای از هم نیست. اگر به 11 تا معتقد باشه، به 12 نباشد، این کمه هیچ امتثالی نکرده، اعتقاد به 11 تای تنها فایده نداره. همینجور اعتقاد به اصول دین، به هر 5 اصل معتقد باشه ارزش داره، به 2 تا باشی 3 تا نباشید اعتباری نداره. اینا عام مجموعی است، مجموع من حیث المجموع روی هم رفته مطلوبه. عام بدلی حرف دیگه دارد که شاید نرسیم، این تیکه رو ترجمه بکنیم. اقسام العام، ینقسم العام الى 3 اقسام، تقسیم می‌شود عام به سوی 3 قسم. به اعتبار تعلق گرفتن حکم به این عام، این یک کلمه رو داشته باشین، این نکته است، اختلاف مبناست بین آخوند و دیگران، مال درس فردامون، اونجا توضیح میدیم. به اعتبار تعلق گرفتن حکم به این عام، سه قسم اینه: یک، عموم استقراقی، و هو ان یکون الحکم شاملا، حکم شرعی شامل بشود به کل فردن فردن، هر فرد فرد را، و یکون و کل فردن وحده و موضوع للحکم، هر فردی به تنهای موضوع برای حکمه، هر یکی استقلال داره، ولی کل حکم متعلق به فردن در موضوع اسیان خاص، هر حکمی هم که تعلق به این فرد گرفته به این فرد از موضوع معصیت خاص دارد اسیان خاص داره. مانند اکرم کل عالمین که گفتیم به تعداد هر فردی امتصال به اسیان متعدد میشه. قسم دوم عموم مجموعی است، و هو ان یکون الحکم ثابتا للمجموع بما هو مجموع، اون حکم ثابت میشه برای جمعی افراد، مجموع افراد، من ایت المجموع، فیکون المجموع موضوعا واحدا، که اگر همه آمد یک امتصال، همه نیامد هیچ امتصال نشده. مانند وجوب ایمان به ائمه علیهم السلام، که این ایمان وجوبش وجوب عام مجموعی است به همه با هم، فلا یتحقق الامتصال الا به ایمان به جمیع ائمه، اگر به بعض باشد دون بعض این فایده نداره. فردا ان شاء الله.